ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 9 مرداد 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله نگاهی داریم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با همکارانم همراه ما بمونید که خبرهای بسیاری داریم براتون. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. شماری از مادران دادخواه که روز جمعه با در دست داشتن عکس فرزندان خود در میدان آزادی و مترو تهران تجمع کرده بودند، ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مادران دادخواه که فرزندانشان در اعتراض‌ها به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند، در تجمع روز جمعه با تأکید بر پیگیری حق خود در شعارهاشان بر لزوم اتحاد بین سرکوب شدگان از آبان 98 تا خوزستان 1400 تأکید کردند.
خوزستان آب ندارد، آبان فرزند ندارد. از آبان تا خوزستان.
مادران میلاد محققی، ابراهیم کتابدار، پژمان قلی‌پور، فرهاد مجدم، سجاد رضایی و وحید دامور، همچنین خواهر حمید رسولی جزو بازداشت شدگان بودند. بنابر گزارش‌ها بازداشت شدگان در ایستگاه مترو صادقیه از سوی ماموران امنیتی سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تجمع و جشن هواداران در پی قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در تهران و برخی از شهرها با شعارها علیه حکومت ایران همراه شد و ماموران امنیتی کوشیدند تجمع کنندگان را متفرق کنند. تصاویر ویدیویی از تهران نشان می‌دهد که طرفداران پرسپولیس در برخی از خیابان‌ها شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در شهر گلستان در جنوب غربی تهران نیز تجمع کنندگان در جشن قهرمانی پرسپولیس شعارهای تند ضد حکومتی سر دادند. وزارت دادگستری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای از اقدام هیئت منصفه عالی دادگاه فدرال در اعلام جرم علیه یک مرد ایرانی مقیم کانادا به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، رضا سرهنگ‌پور کفرانی 46 ساله مقیم مونترال به توطئه نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی، عدم ارائه اطلاعات مربوط به صادرات و 6 فقره پولشویی متهم شده است. در بیانیه وزارت دادگستری همچنین آمده است که برخی از این تجهیزات مشمول محدودیت‌های منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای بودند. وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه با متهم کردن ایران به حمله به کشتی متعلق به یکی از شرکت‌های این کشور در سواحل عمان گفت باید پاسخ سختی به جمهوری اسلامی داده شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز درباره حمله به نفتکش مرسر استریت ابراز نگرانی کرده است. بامداد جمعه نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و در جریان حمله به این کشتی 2 نفر از خدمه آن کشته شدند. شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران گزارش داد که نیروهای مقاومت در سوریه مسئول حمله به این نفتکش هستند. و وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل گفته است که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، تصریح کرده ما همه خواهان بازگشت به برجام هستیم و کاملا متقاعد شده ایم که این توافق به نفع همه طرف هاست، اما این نیز روشن است که این گزینه برای همیشه پیش روی ما نخواهد بود.
خبرها رو شنیدیم از همکارم شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. دیشب جشن قهرمانی پرسپولیس در تهران و چند شهر دیگر به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. برای نخستین بار در حمله‌های دریایی به نفتکش‌ها در خاورمیانه دو تن کشته شدند. اسرائیل میگوید کار ایران است. در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. به ماجرای تعلیق مذاکرات احیای برجام هم می‌پردازیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدیم تیم فوتبال پرسپولیس دیروز جمعه در هفته پایانی مسابقات با نتیجه 0-2 مقابل پیکان به پیروزی رسید. اما آنچه که ما الان می‌خوایم در موردش حرف بزنیم بازی فوتبال نیست، بلکه جشن قهرمانی پرسپولیس در تهران و برخی شهرهاست که دیشب به تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. برای تحلیل آنچه دیشب گذشت، سپیده پوراقایی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس از طریق تلفن با ماست. خانم پوراقایی، درود به شما، خوش آمدید. اگر در خوزستان و دیگر استانها کم آبی باعث اعتراض ها میشه، خب دلیلش روشنه، اما دیشب که جشن قهرمانی پرسپولیس بود و هواداران این تیم هم قاعدتا خوشحال بودن، چرا به تجمع تبدیل شد؟
ببینید، من فکر میکنم که ما ریشه اعتراضات رو در درجه اول در سراسر ایران که فقط هم شروع و نقطه آغازش اعتراضات در خوزستان نیست، یعنی ما اگر بخوایم برگردیم به آنچه که داره، تحولاتی که در ایران داره اتفاق میفته، باید از دیماه 96 تمرکزمون رو بذاریم. یعنی شما دیماه 96 رو دارید، آبان 98 رو دارید و آخرین اعتراضات مربوط به خوزستان هستش که من فکر میکنم آنچه که در خوزستان اتفاق افتاد در حقیقت نقطه جوشش اون شرایطی بود که مردم خوزستان در اون دارن زندگی میکنن و آب بخشی از اون هست، اگرچه بسیار مسئله حیاتی هست، مسئله مهمی هست. اما بذارید من اینطوری بگم خلاصه که ریشه اعتراضات تمام چیزهایی هست که برای وقوع یک انقلاب در یک کشور لازمه: آب، برق، مسئله مدیریت مطلق ناکارآمد در مسئله در موضوع کرونا، بیماری کرونا که الان میبینیم تصاویری که میاد از بیمارستانها و بسیاری از بیمارستانها پر شدن، کادر پزشکی قادر به کنترل و مهار نیستن، آب، نان، شغل، امنیت، آزادی، سانسور، تحقیر، فساد و در رأس اونها آزادی هست. چون امروز این معترضانی که شاملی در خیابان هستن، حالا به بهانه مسابقه فوتبال میان به هر شکلی میخوان اعتراضشون نشون بدن، این رو فهمیدن که بدون آزادی و بدون یک سیستم دموکراتیک امکان رسیدن به هیچ کدوم از اون مطالبات ابتدایی زندگیشون که امروز برای حتی اونها هم دچار مشکل شدن وجود نداره.
نوع برخورد نیروهای امنیتی با افرادی که شعار میدادند چه تصویری از رابطه این روزهای حکومت و مردم رو نشون میده به نظرتون؟
ببینید، حکومت نشون میده که از اونجایی که میدونه خودشم که هیچ گونه دیگه مشروعیتی در اکثریت جامعه ایرانی نداره، به همین خاطر تصمیمش رو گرفته که با مشت آهنین برخورد بکنه با این اعتراضات. اما در این حال میدونه که اگر بخواد این دیوار ترسی رو که شکسته شده، آنچه که ما داریم میبینیم این دیوار ترس شکسته شده، این رو بخواد خیلی بهش فشار بیاره به مردم و بیش از حد خشونت به خرج بده، سیدی راه خواهد افتاد که حتما حکومت رو با خودش میبره. ولی ما میبینیم با دستگیری ها، با تهدید ها، مثل برخوردی که دیروز با مادران دادخواه انجام دادن و اونها رو به شکلی رفتار تحقیرآمیز باشون کردن ولی در نهایت آزادشون کردن، اینها تصمیم گرفتن که با هر حال رفتارهای سرکوبگرانه در شهرستان ها بسیار شرایط سخت‌تر، اینها خشن‌تر هستن، مثل خوزستان یا و شهرهای اون مثل ایزه یا به هر حال تمام اون مناطقی که ما دیدیم اعتراضات شد. در تهران اینا احتیاط بیشتری میکنن به هر حال، چون تهران یک پایتخت و میتونه ظرفیت بسیار بالایی برای اعتراضات بزرگ داشته باشه. آنچه که ما میبینیم اینه که به هر حال دیوار ترس فرو ریخته در بین مردم ایران.
خانم فوراقایی، آینده با فروکش کردن این اعتراض ها میتونه همراه باشه یا برعکس اوج گرفتنش؟
به هیچ وجه فروکش نمی کنه، به دلیل اینکه این شرایطی که به وجود آورده جمهوری اسلامی و به بنبست مطلق رسیده در مدیریت و اداره کشور، اینها که از بین نمیره، اینها رو که نمیتونه برطرف بکنه و شواهد و آمار و تمام آنچه که ما داریم میبینیم اینه که این ویرانی هایی که به وجود اومده به خصوص بخش بزرگیش هم مربوط به نابودی محیط زیست ایران میشه. اینها حتی اگر یک حکومت دموکراتیک همین الان سر کار بیاد سالها طول میکشه که بتونه یک تغییرات کوچیک ایجاد کنه. حالا با وجود این حکومت که به دچار فساد ساختاری و سیستماتیک هست، هیچ گونه امیدی وجود نداره که بشه اصلاحی یا تغییری انجامش. این رو خود مردم هم فهمیدن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اعتراضات گستره تر میشه، اما توپ در زمین مردمه. این خیلی مهمه. یعنی هر چقدر که حضور مردم در عرصه خیابان، در عرصه میدان اعتراضات بیشتر باشه، طبقات بیشتری به این جرأت بکنن و در کنار ما بیشتر میبینیم دیشب جوانهای دهه 70 80 بودن در خیابان‌ها، نسل‌های دیگه هم بیان و در کنار فرزندان خودشون قرار بگیرن، بدون شک ما با یک تحول بزرگ و بنیادین در ایران مواجه خواهیم شد. اما این فقط مسئله زمانه و به نظر من امکان توقف این اعتراضات و این به هر حال مسائلی که پیش میاد و قیامی که مردم آغاز کردن وجود نداره.
سپاسگزار از شما سفیده پوراقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان در روزهای اخیر از برخوردهای امنیتی و قضایی خشن جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات در خوزستان، تبریز، اصفهان و چندین شهر دیگر ایران انتقاد کردند. آخرین انتقاد مربوط به دیدبان حقوق بشر است که افزایش آمار قربانیان سرکوب و همینطور بازداشت‌های فله‌ای را باعث نگرانی جدی خوانده است. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند درباره برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا دیدگاه خودش رو اینطور توضیح داده.
شوربختانه داستان تلخ بدرفتاری با بازداشت شدگان و ابهامات موجود در این زمینه مختص خوزستان نیست، بلکه نسبت به تمام شهرهایی که در آن اعتراضات شکل گرفت تکرار شده است. حتی در شهرهایی مثل سنندج قبل از اینکه اعتراضات شکل بگیره، نهادهای امنیتی و پلیس امنیتی ایران بعضی از فعالان مدنی را برای پیشگیری از تکرار اعتراضات بازداشت کردند. هیچ مکانیزمی بر نحوه بازداشت و برخورد با بازداشت شدگان به طور کامل وجود نداره، ولی وقتی که فرماندهی پلیس ایران تمامی شهروندانی را که در این اعتراضات به حق بازداشت شدن یا شرکت کردن را تهدید میکنه، این نشون میده که وضعیت بسیار وخیم است. در واقعیت قضیه این است که نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و پلیس ایران و نهادهای نظامی به طور کامل همدست میشن و متحد علیه بازداشت شدگان، در حالی که قوه قضاییه میبایستی مستقل و نهاد ناظر باشه. اما متاسفانه خود قوه قضاییه به یک ابزار سرکوب و ناظر بر بدرفتاری و شکنجه نسبت به بازداشت شدگان است. شوربختانه در ایران خصوصا هنگام اعتراضات و اعتصابات به حق مردم و شهروندان، کل کتاب قانون یعنی معیارهای دادرسی منصفانه و عادلانه تعطیل می شود و به علت فقدان نظارت بر نحوه رفتار با بازداشت شدگان تمامی حق و حقوق بازداشت شدگان پایمال می شود. هیچ کدام از آنها حق دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و شرافتمند را ندارند. برخورد با آنها خشن و توأم با بدرفتاری و شکنجه خواهد بود. اساساً نگرانی اصلی ما تکرار کهریزک ها در خوزستان است. کارنامه تاریک عمل کرده قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در مورد اعتراضات سالهای 99، 98، 97 و 96 کاملا هویداست و مبتنی بر این حوادث تلخ است.
حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان و وکیل در هلند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه اسرائیل دیروز جمعه گفت حمله به نفتکش متعلق به یکی از شرکت‌های این کشور در سواحل عمان کار ایران بوده و می‌بایست پاسخ سختی به جمهوری اسلامی داده شود. ساعتی پیش از این بیانیه اعلام شده بود که نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک در دریای عمان مورد حمله قرار گرفته است و در جریان حمله به این کشتی 2 نفر از خدمه آن کشته شدند. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا از طریق تلفن با ماست. آقای آریان، آنچنان که اسرائیل میگه حمله به نفتکشی که تحت مدیریت این کشور هست کار ایران بوده یا؟
خب شواهد این رو نشون میده، ولی باید ما بدونیم که این گونه حملات مسبوق به سابقه است. سال هاست که حمله از طرف ایران و از طرف اسرائیل علیه کشتی ها ادامه داره. از سال دقیق اگه بخوایم بگیم از سال 2019 که 3 مورد اسرائیل حمله کرد به کشتی ها، سال 2020 و حالا امسال، و اولین یکی از اولین حمله ها در 11 اکتبر 2019 بود که در دریای سرخ نزدیک بندر جده به نفتکش ثابتی که متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بود حمله شد. به اون موقع تمام حواس ها متوجه عربستان سعودی بود، ولی در واقع این کار رو اسرائیل انجام داده بود. این کار همچنان ادامه داره، یعنی یک جنگ در سایه در دریا بین اسرائیل و ایران، و ایران توانایی این کار را هم در دریا داره.
بله. خب به این سابقه که از این حملات مشابه اشاره کردید، اتفاقا در فروردین ماه امسال هم یک کشتی اسرائیل در نزدیکی بندر فجیره در امارات متحده عربی هم مورد حمله قرار گرفت، اما نکته اینه که در هیچ کدوم از اینها کسی کشته نشده بود. این اولین باره که 2 نفر در چنین حمله کشته میشن. این به نظرتون آیا حامل پیام خاصی هست به اسرائیل و آمدانه بوده؟
درسته، برای اولین باره که ما شاهد به هر حال کشته شدن 2 نفر هستیم و این میتونه واقعا تنش رو بیش از پیش بالا ببره. هدف اسرائیل از حملات علیه کشتی ها این است که اون خط مواصلات دریایی بین ایران و سوریه رو دچار اختلال بکنه یا قطع بکنه اگه بتونه، و جمهوری اسلامی هم در مقابل واکنش نشون میده. و همینطور که خودتون گفتیم، خب ما شاهد حمله در فروردین به کشتی ساویز بودیم، بعد 5 فروردین حمله به یک کشتی از طرف ایران که کشتی اسرائیلی عازم هند بود، 1 ماه قبل از اون کشتی هلیوس ری بود در دریای عمان، و بالاخره حمله اسرائیل به کشتی کانتینربر ایران شهر کرد در دریای مدیترانه. اینا حمله های جدید هست. ببینید، دست جمهوری اسلامی برای نشان دادن واکنش در سوریه کاملا بسته است. ما سالها شاهد این بودیم. اسرائیل به هر حال کنترل مطلق به طور کلی داره به فضای سوریه، و بارها و بارها در چند سال گذشته اهداف مربوط به ایران یا شبه نظامیان وابسته به ایران و سوریه رو در سوریه هدف قرار داده. اونجا ایران نمیتونه واکنش نشون بده، ولی در دریا با توجه به پهپادهایی که داره، پهپادهایی مثل پتروس، مهاجر، ابابیل، کرار و حتی اخیراً پهپاد غزه که ادعا شده بود 7000 کیلومتر برد داره، این کارها رو میتونه انجام بده. در این مورد خاص هم این حمله در نزدیکی جزیره مسیره در شرق عمان اتفاق افتاده که فاصلش با بندر عباس، یعنی با ببخشید چابهار که در اونجا پایگاه امام علی سپاه پاسداران است، 555 کیلومتر و این در برد پهپادهای ایران قرار داره.
آقای آریان اگر کوتاه بفرمایید، تبعات حالا این حمله دیروز به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل چی میتونه باشه برای ایران با توجه به اینکه اسرائیل انگشت اتهام رو به سمت ایران گرفته؟
خب تنش رو در منطقه بالا خواهد بود و نباید واقعا فکر بکنیم که اسرائیل کاری انجام نخواهد داد. اسرائیل بیشک واکنش نشون خواهد داد، دستش بازه در دریای مدیترانه، کشتی‌هایی که به طرف سوریه میرن و از طرف ایران، این میتونه واقعا تنش رو بیش از پیش بالا ببره و میتونه اثرات منفی بذاره به بسیاری از رویدادها در منطقه، به ویژه در مورد برجام و گفتگوهایی رو که هنوز ادامه داره.
سپاسگزارم از شما حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا. در آخرین جملش آقای آریان به موضوع برجام اشاره کرد. از قضا کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی در ایران بر مسند ریاست جمهوری تکیه میزند و به گواه ناظران مهمترین چالش او در عرصه سیاست خارجی هدایت مسیر مذاکرات احیای برجام است. اما هنوز مشخص نیست که آیا این مسیر به بن‌بستی قطعی رسیده یا تهران با قدرت گرفتن اصولگرایان همچنان در پی احیای این توافق است. گزارشی بشنویم در همین باره از هانا کاویانی.
این روند نمیتواند تا ابد ادامه یابد و این گونه نیز نخواهد شد. این خلاصه رویکرد امروز ایالات متحده در زمینه مذاکرات برای احیای برجام است. رویکردی که این بار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همسایگی ایران در کویت در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرد. آقای بلینکن وقتی مقابل دوربین اسکای نیوز عربی نشست، باز هم در این زمینه مورد سوال قرار گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده در توضیح صحبت پیشین خود به موضوع پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در این دوران اخیر اشاره کرده و آن را خطرناک خوانده و میگوید این پیشروی‌ها میتواند کار را به جایی برساند که پایبند شدن به برجامی که هم اکنون موجود است دیگر مشکل را حل نکند. مشکلی که برای گروه پنج به علاوه یکی که با ایران توافق کرد ممانعت از دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی بود. اما کم شدن صبر و حوصله طرفین تنها در واشنگتن خود را نشان نمی‌دهد. روز جمعه نشریه آلمانی شپیگل هم در مطلبی به نقل از هایکو ماس رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان نوشته:
من البته با ناراحتی شاهد این هستم که ایران از سرگرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین را به تعویق می‌اندازد و از آن سو همزمان از عناصر اصلی توافق دور و دورتر می شود.
در تهران کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز می کند. آغاز به کاری که گفته شده بود یکی از دلایل به تعویق افتادن دور دیگری از مذاکرات در وین برای احیای برجام بوده است. اگرچه که صحبت‌های اخیر کاظم غریب‌آبادی دیپلمات وین نشین جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نارضایتی تهران از روند مذاکرات دلایل متعددی دارد. او از جمله واشنگتن را به زیادی خواهی متهم کرده و میگوید طرف مقابل خواستار گنجاندن جملاتی در برجام است که بر مبنای آن راه مذاکره بیشتر با تهران درباره سایر مسائل مورد نگرانی غرب هموار شود. با چنین گفته هایی است که حال تحلیلگران سعی در کند و کاش در موزگیری های مقام های ارشد جمهوری اسلامی می کنند تا ببینند چرا مذاکراتی که به گواه بسیاری به دستیابی به توافق و احیای برجام نزدیک بود این گونه با مانع مواجه شده است. شاید رد پای این به تعویق افتادن را بتوان در این سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای که در آغاز سال 1400 ایراد شد جست.
عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتره، کمان که در قضیه برجام ما عجله کردیم. ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود.
تهران در حال این روزها از خواسته طرف مقابل برای مذاکره پس از احیای برجام ناراضی است که به گواه سندی که محمد جواد ظریف روز جمعه منتشر کرده، تلاش طرفین از همان ابتدا هم مذاکره و حتی توافق بیشتر بود، اگرچه که پس از دستیابی به برجام در تهران به اشکال مختلف با آن مخالفت شد. سندی که محمد جواد ظریف منتشر کرده مجموعه شکایات ایران در زمینه برجام یا آنطور که این سند نام گرفته اسناد 6 سال بدعهدی غرب در اجرای برجام است. کتابی 230 صفحه‌ای که در بخشی از مقدمه آن آقای ظریف می نویسد برجام می توانست شروع فصل جدیدی در روابط بین المللی باشد و به توییت خود پس از نهایی شدن برجام در وین اشاره کرده که در آن نوشته بود توافق ایران سقف نیست بلکه پایه استوار است. می باید از همکنون روی آن بنا کنیم. به نوعی بازتاب دهنده صحبت‌هایی که در همان میانه تابستان 1394 در زمان اعلام برجام گفته بود.
این پایان مذاکرات ماست، اما پایان کار مشترک ما نیست. ما همچنان این وظیفه خطیر را مشترکاً دنبال خواهیم نمود.
اما آنچه امروز از برجام باقی مانده گویا تنها همین سند 200 چند صفحه‌ای از گلایه های ایران است که حال در اسناد سازمان ملل متحد ثبت می شود تا درسی برای پژوهشگران این حوزه باشد. اما برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حقیقت روی میدان فاصله هر روز بیشتر از برجامی است که تقریبا می توان گفت نشان ملموسی از آن دیگر باقی نمانده است.
هانا کاویانی گزارش می داد. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
تو این آتش کرونایی که همه دارن می سوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمی گیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن می زنن. واقعا وقتی آدم اینا رو می شنه و اعصابش به هم می ریزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانی ها دلسوزی داشت. ای کاش فقط یه سلولشون.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردم واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن؟ دارن عملم میکنن و کارشون بودی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن. تا پای خودتون رو نگرفته زودتر یک کاری بکنید.
من دیدم آقای نقدی فرمودند که اونایی که مخالف طرح سیانت از حقوق کاربران هستن یک مش منافق هستن. خب به عبارتی ما رو منافق خونه، بخشی از ملت ایران رو منافق خونده. اولا خواستم بگم آقای نقدی خیلی ممنون که شفاف شما موضعتون رو اعلام کردید که کجا وایستادید. من از نمایندگان مجلس هم میخوام مثل آقای نقدی باشم، بیان موضعشون رو شفاف بیان کنن. خب حالا بعضیا نمیان بگن اون 121 نفر نمیگن که کی بودن که طرح موافق دادن برای اینکه اینترنت روی مردم ایران بسته شه. اوکی، نمایندگانی که شما طرح مخالف دادید بیاین اعلام بکنید. الان 1-2 نفرتون رو دیدم اعلام کردید، بیاین باقی شما هم اعلام بکنید که مخالف این طرح بودید. اونایی که بیان مخالفت خودشون رو اعلام بکنن پس مشخص میشه اون 121 نفری که طرح موافق دادن کی بوده، چون فکر میکنم 9 نفرم بیشتر نبودن، ممتنع بودن. مشخص میشه که خائنین به ملت ایران و کشور ایران چه کسانی بودن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
به پایان مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون روزی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
موسیقی.